به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه امروز ما درباره تضادهای بنیادین نظام ولایی است. خب همه میدونیم که در واقع نظام سیاسی حاکم بر کشور ما به اصطلاح نظام ولایی اونطور که ادعا میکنن. تفاوتی هم که با نظام سیاسی حاکم بر سایر کشورهای اسلامی داره در همین در واقع تأکید و تمرکز نظام ما بر ولایت اهل بیت پیامبره. یعنی ادعا چنینه که ما میخوایم مطابق الگوهایی که اهل بیت پیامبر یعنی 12 امام انجام دادن ما مطابق اون عمل میکنیم، همینطور که در ولایت مطلقه فقیه آقای خمینی توضیح داد که همون ولایتی که خدا و رسول و ائمه داشتن اون ولایت به فقهای عادل زمانه میرسه. بنابراین اصل و اساس بنیان در واقع نظام ولایت مطلقه اینه که ما مطابق الگو و عمل کرده امامان 12 گانه شیعه میخوایم عمل بکنیم. خب از طرفی همه میدونیم که از 12 امام تشیع فقط حضرت علی یعنی امام اول به عنوان خلیفه چهارم بعد از ابوبکر و عمر و عثمان از اهل بیت پیامبر حضرت علی 5 سال حدوداً خلافت کردند. پس از ایشون امام حسن فرزند بزرگشون 6 ماه در واقع حکومت کردن که با مکر و حیله معاویه در واقع اون دورانم به انتها رسید. بنابراین عملا ما فقط 1 تجربه سیاسی داریم. البته از اهل بیت پیامبر الگوهای اخلاقی و ایمانی فراوانی هست، کتابای زیادی نوشته شده که به جای خودش به عنوان امام یعنی الگوی اخلاق و ایمان، ولی از نظر تجربه سیاسی هیچ یک از امامان اهل بیت پیامبر اون 12 به صلاح نسل هیچ کدوم به جز حضرت علی یک حکومت در واقع بلند مدتی نکردن. پس تنها مدرک، تنها سندی که شیعیان میتونن ارائه بدند نحوه حکومت حضرت علی است، اینطوری که از عدل علی هم سخن گفته شده. بنابراین اصل مسئله همینه که اگر حکومتی مدعی ولایت هست اسمش رو نظام ولایی گذاشته، طبیعتاً برای شهروندان یا برای دیگران ملاکش اینه که تا چقدر عمل کرده اونها با اونچه که ادعا میکنن یعنی با اون پرنسیب ها و اصول بنیادین هماهنگی داره یا در تعارض هستش. بحث امروز ما در واقع بررسی همین مطلب هستش. از طرفی ما از اون دوران حکومت 5 ساله حضرت علی مهمترین سندی که در اختیار داریم سندی است که مفصل حدود 10 صفحه هست، معروف به عهدنامه مالک اشتر یا منشور حکومتی میگن یا عهد ولایی، عهد الولایه معروفه، نظام ولایی هم از این گرفتن. داستان از این قراره که در دوران حضرت علی مصر فتح شده بود توسط برادر معاویه. خب حضرت علی در دوران خلافتشون مجبور بودن که کسی رو بفرستن برای اداره اون سرزمین پهناور. نزدیکترین یارشون شخصی به نام مالک اشتر بود. خب او رو انتخاب کردن. اول یه نامه برای مردم مصر میفرستند، میگن من به دلیل اهمیت سرزمین شما، سرزمین تاریخی بزرگی که هزارها برش گذشته، کسی را که بیش از همه در مرکز به او احتیاج دارم و نزدیکترین یارانم رو میفرستم به خاطر اینکه سرزمین شما بیش از همه جا اهمیت داره. این نامه است که ابتدا برای مردم مصر فرستادن، نشون میده که چقدر اهمیتون مردم داشتن. و بعد مالک اشتر رو که میفرستن، حالا اون موقع ها سیاست نامه‌ای که نبوده، یک متنی مدرکی نبوده که مالک تجربه حکومت داری نکرده، حالا مالک میخواد بره سرزمین پهناور مصر چجوری حکومت بکنه، اینو خب حضرت علی میدونستن. بنابراین یه متن مفصلی برای او مینویسن. این متن معروف شده به نام عهدنامه مالک اشتر، یا همطور که عرض کردم منشور حکومتی حضرت علی. خب این سند در اختیار ماست. این عرض کردم حدود 12 صفحه هست، 157 بند داره. پس نشون میده چقدر موضوعات گسترده‌ای در این منشور حکومتی وجود داره. نزدیک 50 موضوع مرتبط با سیاست و حکومت در این مدرک وجود داره. خب همطور که عرض کردم، برنامه امروز ما انطباق عملکرد حاکمان نظام ولایت مطلقه فقیه، نظام به اصطلاح خودشون ولایی، نظام ولایت فقیه، با این مدرکی است که غیر از اینم وجود نداره برای ولایت. یعنی مهمترین، اساسی ترین، اصلی ترین منشور حکومتی که تکلیف حاکمان رو تعیین میکنه همینه. بنده در 7 بند یک مقایسه‌ای میخوام انجام بدم که ببینیم که چقدر انطباق داره ادعای نظام ولایی با اصل و اساس ولایت که امام اول شیعیانه، تنها کسی که همطور که عرض کردم یه تجربه حکومتی، تجربه خلافت، تجربه سیاسی داشتند. اصل اول نقش و وظیفه دولته. دولت چه وظیفه‌ای داره؟ دولت اسلامی نقشش چیه؟ آنچه که در این عهدنامه، در این منشور حکومتی آمده، در همون آغاز 4 نقش تعریف میکنه برای حکومت. خوب دقت بفرمایید، این مهمترین سنده برای شیعیان. 4 وظیفه بیشتر نیست در این عهدنامه مفصل. فقط حاکمان 4 وظیفه دارن. 1 جبایت خراجها، یعنی جمع‌آوری مالیات ها. خب غیر از دولت چه کسی میتونه این کارو بکنه؟ پس اول باید بودجه باشه، پس اول باید یه سرمایه‌ای فراهم بشه، یعنی پس وزارت دارایی. اولین نقش دولت تأسیس نهادی است برای جمع‌آوری مالیات ها. 2 جهاد عدوها، یعنی ارتش، یعنی با دشمنان، با متجاوزین، وظیفه دفاع از این مجتمع، از این ملت با دولته. 3 استصلاح اهلها، یعنی صلح و آشتی بین مردم، یعنی دستگاه دادگستری. مردم که از اختلافایی که پیش میاد، جنگهای بین گروههای مختلف مردم، اونا که نمیتونن داوری بکنن. پس یک نظام دادگستری باید دولت تأسیس بکنه. 4 امارت بلادها، شهرسازی، آبادی سرزمین، حالا راهسازی، جاده سازی، سد سازی، در هر دوره‌ای به تناسب نیاز زمانه. این سخن رو اتفاقا جای دیگه هم تو نهج البلاغه حضرت علی گفته. یعنی این 4 نقشی که دولت میتونه داشته باشه، خلاصه میکنم: دارایی، وزارت دارایی، ارتش یعنی وزارت جنگ، وزارت دادگستری و امران آبادی، حالا شهرسازی یا هر چی اسمشو بذاریم. خوب دقت بکنید، هیچ وظیفه دیگه به عهده دولت نمیذاره. در خطبه 40 هم به دلیل اختلافاتی که پیش آمده بود در اون جنگ با معاویه، حضرت علی از مردم رأی گرفته بودن که بجنگیم، جنگو ادامه بدیم یا صلح بکنیم. عجیبه که این رو به مردم سپرده بودن، به در واقع رفراندوم، افکار عمومی. خشک مقدسه و اعتراض بعدن میکنن وقتی که میبینن که کلا سرشون رفته، تو چرا رأی مردم رو دخالت دادی؟ تو خلیفه بودی، باید خودت تصمیم میگرفتی. از اونجا اختلاف پیش میاد. شعار میدادن که لا حکم الا لله، حکم فقط حکم خداست. تو مشرک شدی. و حضرت علی میگفتن، همون نماز شب خونها، همونها که پیشانیشون جای مهر بود، میگفتن این شرکه که بخوای نظر مردم رو دخالت بدی. اونجاست که میگه ناس لابده منمی. اول میگه این حرف درستیه که حکم بر خداست، ولی مردم ناچارن که یه نفر رهبر داشته باشن، امیر داشته باشن. برن و فاجر، میخواد که آدم خوبی باشه، میخواد آدم بدی باشه. یعنی مهم اینه که نظم برقرار باشه، یک دولتی حاکم باشه که اون دولت چیکار بکنه. اونم باز همین چهار وظیفه رو براش میشموره. میگه که یجمع به الفای، مالیات ها جمع بشه، با دشمن مقابله بشه، امنیت تو مملکت به وجود بیاد و ضعفا در پناه قانون قرار بگیرن. پس هم در عهدنامه مالک اشتر و هم در این خطبه چهار به وضوح حضرت علی نشون میدن که از دیدگاه ایشون به عنوان امام اول شیعیان، دولت اسلامی، دولت ولایی هیچ حقی برای دخالت در امور دیگه‌ای به جز این چهارتا رو نداره. در سراسر این عهدنامه مفصل که عرض کردم 157 بند هست، یک کلمه درباره اینه که دولت وظیفه داره مراقب عقاید مردم، اعتقادات مردم، نماز و روزشون باشه، مشروب نخورن، قمار نکنن، حجاب رو کنترل بکنه، مطلقاً وجود نداره. مطلقاً یک کلمه درباره نماز و روزه نیست. البته به خود مالک اشتر میگن که تو خب این همه وظیفه و کار داری، اون رابطه ویژه خودت رو با آفریدگار در بهترین وقت خودت قرار بده، نه موقعی که خسته ای از سر کار برمیگردی. به خود او توصیه شده که روابط به صلاح قلبی خودش و روابط عبادی خودش رو با خدا تحکیم ببخشه. ولی مطلقاً در منشور حکومتی حضرت علی کوچکترین وظیفه‌ای برای دولت نسبت به مراقبت از دین و ایمان مردم قائل نشده، بلکه برعکس میگه باید جامعه یه مسئولی داشته باشه، یه حاکمی که مؤمن کار خودش رو بکنه، یعمل فی امرته المؤمن، مؤمن در امارت و فرمان روایی او کار خودش رو بکنه، و یستمتع فی الکافر، کافرم کیف خودش رو از دنیا ببره. خیلی به نظر عجیب میاد نیست؟ اینو مراجعه بکنید خودتون ببینید، هم در خطبه 40 و هم عهدنامه مالک اشتر. میگه تا این مدتی که خدا تعیین کرده، این آزادی و اختیاری که برای بندگان است، مردم در واقع در پناه قانون، هر کسی اختیار و آزادی داشته باشه که کار خودش رو انجام بده. قانون پس حاکم هستش. حالا میتونیم جمع‌بندی بکنیم. یک اینکه هیچ دولت اسلامی به جز این چارتا حق دیگه ای نداره. ببینین حتی نمیگه که یه بندی از وظایف تو آموزش و پرورشه. الان تو خب کشور ما یا کشور اسلامی وزارت آموزش و پرورش داریم. به چه دلیل دولت باید دستندازی بکنه به نظام آموزش و پرورش؟ یه اصول کلی یا مبناهایی که به چه سطح و رده ای اگر رسیدن خب قبول میشن، خطوط کلی البته خب باید توی جامعه ای ثابت باشه، ولی مثل بقیه کشورهای پیشرفته دنیا، الان کشورهای اروپایی یا امریکا، دانشگاه ها مستقل هستن، مدارس استقلال دارن، بخشیشو البته دولت ها کمک میکنن، همه دروس و آیین نامه ها رو خود ملت که داره مینویسه. ورزش به عهده دولت نیست که وزارت ورزش باشه. هنرها به اختیار دولت نیست، وزارت ارشاد و فرهنگ، فرهنگ اسلامی هر فرهنگ به دولت چه ارتباطی داره؟ ارشاد مردم مربوط به خودشونه. مگر قبل از انقلاب دولت سلطنتی ارشاد اسلامی میکرد که مردم در لوای اسلام قیام کردن؟ پس یه ملت خودش میتونه آگاهانی عالمانی داشته باشه که ارشاد بکنه. به دولت چه ارتباط داره که به علوم اسلامی، علوم انسانی بخواد دست بزنه، تغییراتی بده، وارد فرهنگ بشه؟ حتی اگر بخوام فیلمی تهیه بکنند مثل جریانات اخیر راجع به مولوی، دولت و برحال مسئولینن که باید قضاوت بکنن. پس این تعارضات و تناقضات نشون میده که دولت یا در واقع به تعبیر این نهج البلاغه والیان، بجز اون چهار وظیفه که از عهده افراد و گروه های ملی مردمی برنمیاد، هیچ نقش دیگه ای حق ندارن، نه در هنر، نه در فرهنگ، نه در علوم انسانی، نه ورزش و نه هیچ چیز دیگه. این اولین تناقض. دومی که دولتی که انتخاب میشه، این برای منافع ملیه، یعنی دولت ایدئولوژیک نیست. مردم کسی رو انتخاب میکنن که اون اموری که خودشون نمیتونن انجام بدن، یعنی باید یک سازمان واحدی باشه، اون انجام بده. بنابراین این خود تقسیم بندی که داره میکنه که نقش دولت چیه، این تعارض پیدا میکنه با این نظام ولایت مطلقه فقیه، که اولا ولایت مطلقه از جانب خدا برای خودشون قائل هستن. حضرت علی وقتی که خلافت میپذیرن به مردم اعلام میکنن که بیت المال شما کلید گنجینه های دولت، یعنی سرمایه دولت، بودجه دولت در اختیار منه، ولی من دیناری بدون اجازه شما حق خرج کردن ندارم. رضی تو؟ آیا راضی هستید این چنین؟ مردم حضرت علی رو انتخاب کردند در اون انتخابات گسترده که به تناسب زمانه وجود داشت. او برگزیده مردم بود. ده ها خطبه تو نهج البلاغه هست، خودش توضیح میده که بایعن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین، مردم با من بیعت کردن بدون اجبار، بدون کراهت، بدون اینکه چیزی عرضه کردن باشم، تشویقی یا تهدیدی در کار باشه. پس به صورت دموکراتیک به حکومت رسیده، به خلافت رسیده، و به صورت دموکراتیک هم با خواست مردم، نظر مردم اداره میکنه. خب این خیلی فرق داره با نظام ولایت مطلقه فقیه که یک قرائت، یک خوانش فرقه‌ای داره، یعنی در واقع آرمان ایدئولوژیکه، بست تشیع در عالم اسلامه، یعنی در واقع از یک اختلاف تاریخی که بر سر جایگزینی خلیفه بعد از پیامبر بوده، یعنی بازگشت به اون اختلافات کهن، و برای اینکه ما حالا بتونیم این خلافتی که غصب شده در 1400 سال برگردونیم، یعنی داعیه یک امر ایدئولوژیکه، نه منافع ملی. چیزی که اصلا مطرح نیست برای نظام ولایت فقیه منافع ملیه. چطور ممکنه که یک حاکمانی به منافع ملی بیندیشند و بعد بخش عظیمی از بودجه رو خرج سوریه و لبنان و کشورهای دیگه بکنن یا در مناطق مختلف جهان؟ این کجا با رضایت مردم انجام شده؟ کجا در مجلس تصویب شده؟ مردم از کجا میدونن چه بودجه‌ای، چقدر از درآمد نفت و گاز و پتروشیمی و غیره داره بیرون میره؟ این به کلی در تعارض با این بخش عهدنامه است که وظیفه دولت رو مطلقاً در چنین اموری نمیدونه. پس یه تعارض منافع ملی هست یا منافع فرقه‌ای. آنچه که برای حاکمان ما مطرح هست، شاید هم خیلی هاشون هم صحبت کردن، این رو توضیح دادن، میگن حزب الله لبنان از کجا ارزشش برای ما کمتره از مردم بالا شهرنشین یا کسانی که چنین باورهایی رو ندارن. یعنی چیزی که همطور که عرض کردم مطرح نیست اینی که این بودجه، این پول مربوط به این مردمه. اگرم میخواد جای دیگه خرج بشه لاجرم باید با مصوبات نمایندگان مردمی اون مجلس باشه، نه یه دهی تصمیم بگیرن. این پس اولین تضاد و تعارضی که وجود داره. دومین معیاری که از این عهدنامه مالک اشتر برمیاد جایگاه افکار عمومیه. چقدر مردم نظرشون و داوریشون اعتبار داره؟ آیا از بالا تصمیم گرفته میشه؟ یه نفر هست که ولایت مطلقه داره، مردم اینطوری که تو نظام ولایت فقیه هست کتاب آقای خمینی، مردم محجورن، محجورن دیوانه، مردم مثل صغارن، مثل بچه که یه ولایتی میخواد، مثل اموال بلا در واقع صاحب. یعنی مردم به چشم این که اینا یه نفر سرپرست میخوان. ولی تو این عهدنامه نشون میده، یعنی همون اولش در همون صفحه اول به مالک اشتر میگن من تو رو دارم به سرزمینی میفرستم، یعنی مصر، که پیش از تو فرعونهای متعددی در اون سرزمین بودند، یعنی حاکمان زیادی آمدن، هزارها در اونجا حکومت بوده. همینطوری که تو امروز داری داوری میکنی راجع به عمل کرده اون حاکمان، اینو بدون که مردم هم درباره عمل کرده تو داوری خواهند کرد. و بعد دنبال این میگه که حاکمان صالح چگونه شناخته میشن. میفرماد انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله علی ألسن عباده. مردم صالح، رهبران درستکار، از طریق آنچه بر زبان مردم جاری میشه شناخته میشند. ببینید خیلی جالبه، به جایی که بگه معیارا ملاک آینه، میگه داوری مردم، نظر مردم، افکار عمومی ملت درباره این حاکمان چگونه است، میشه فهمید که اون حالا صالح هست یا نیست. یعنی ملاک رو، اعتبار رو حضرت علی به ملت میده، اکثریت ملت. اونا چی میگن؟ مرگ خواهی میکنن یا زنده باد در واقع دارن میگن؟ آیا در امروز حاضر هستن که رفراندوم بکنن، به مردم مراجعه بکنن که ببینن تا چقدر مردم قبول دارن نظام ولایت فقیه ها، یا تا صحبت از رفراندوم بشه، بازگشت به رأی مردم، هر کسی بخواد این حرفو بزنه باید خفش کرد، هر قلمی رو باید شکست، هر زبانی رو باید دوخ. اصلا سخن از نظر مردم، اکثریت مردم در بین نیست. مردم میگن اشرارن، یا زمان احمدی نژاد خس و خاشاکن، فقط خودیا هستن که اعتبار دارن. اینطور جامعه تجزیه میشه. این معیار دوم در این عهدنامه مالک اشتر. سومین معیار مردم دوستیه، میهن دوستیه. در واقع همه به خاطر داریم که اوایل انقلاب آقای خمینی گفتش ملی گرایی خلاف اسلام است. ملی گرایی یعنی گرایش به ملت، خلاف اسلام است. عرض کردم در اون معیار قبلی هم آقایون به ملت و ملی بودن باوری ندارند، یک خواسته در واقع فرا ملی دارن، یک خواسته در واقع مذهبی، فرقه که او باید جا بیفته، میخواد ایرانی باشه، میخواد عرب باشه، میخواد مال هر جای دنیا باشه، ما بودجمونم صرف در واقع این امت شیعه در جهان باید بشه. خب در این عهدنامه کاملا اول نشون میده که تا حاکمان مردم رو دوست نداشته باشن، دلسوز مردم نباشن، نمیتونن خدمت کنن. در هم مقدمه میگه و اشعر قلبک رحمت للعیه، دل تو مالا مال از محبت به رعیت بکن. رعیت در اصطلاح ببخشید رحمت للرعیه، رحمت یعنی دلسوزی، رحم داشتن، و المحبت لهم محبت به مردم، و لطف به هم. یعنی هم میگه تو رحمت باید داشته باشی به مردم، هم در واقع محبت داشته باشی و هم لطف. حالا اینا با هم یه تفاوتایی داره، دلسوزی، عشق و علاقه، توجه به جزئیات مسائل و مشکلات مردم. بعد برای اینکه خوب جا بیفته میگه ولا تکونن علیهم سب و انزارین، مثل حیوان درنده، مثل گرگ درنده به جون مردم نیفتی که تقتنم و اکلهم، مقتنم بشماری خوردن مردم رو. جالبه که این سخنان رو به مالک اشتر حضرت علی داره میگه که مهمترین و نزدیکترین یار حضرت علی بوده. شوخی نداره در موضع اقتدار قرار گرفتن. حضرت علی میدونه که قدرت فسادآوره و قدرت مطلق هم فساد مطلق میاره. بنابراین حتی به مالک اشتر هم میگه مبادا وقتی میری مصر مثل حیوانات درنده به قانون جنگل بخوای به جون مردم بیفتی، تقتنم و اکلهم، بخوری مثل درندگان که پاره میکنن هم دیگر رو. بعد میفرماد فانهم صنفان، مردم از دو گروه خارج نیستند، اما اخون لکف دین، یا برادر دینی تو هن، هم فکر تو هن، او نظیر لکف الخلق، یا هم نوع تو هستند. هم نوع یعنی دیگه هر دینی، هر مذهبی، هر باوری میخواد داشته باشه. بنابراین میگه که اینا اگرم حالا تو مصر میری و نمیدونم خلاف و خطاهایی از گذشته بوده، پرونده سازی برای کسی نکن، افشاگری نکن، وظیفه تو پاک کردن اون چیزاییست که ظاهر شده. بنابراین صرف نظر کن اینا توی نظام و سیستم دیگه ای بودن، حالا به اختیار و اراده خودشون که نبوده، به یه عادتی و فرهنگی دارن عمل میکنن. حالا اینو شما مقایسه کنید با آنچه که اتفاق افتاده تو همین به اصطلاح بخشی که راجع به محبت و رحمت و لطف به مردمه. میگه که مبادا به جون مردم بیفتی، بعد میگه ولا تنسبن لحرب الله، به جنگ خدا نرو، مبادا بخوای سینه سپر بکنی به جنگ خدا که تو قدرتی به اون نداری. این مسئله حرب با خدا، میکیزی با خدا میتونه به جنگه؟ مگه خدا قابل جنگیدن ما اونه؟ همین چند روز گذشته به خاطر دارین که کسی رو آوردن در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی برای به قول خودشون جا انداختن این آیه محاربه، که ایشون هم گفتن که این اختشاشگران اینا رو باید زجرکش کرد، زجرکش نه قتل معمولی، یا دست و پاشون رو در جهت عکس هم قطع کرد، یا به دار زد، یا نفی بلد کرد به معنایی که فرستاد تو دریا. ایشون فرمودن که حالا ایشون رو به عنوان استاد ادبیات و قرآن دانشکده الهیات آوردن که نشون بدن که مبنای ما این هستش. ایشون گفت احساسات هم نداریم، چرا احساسات برای حزب الله و نمیدونم برای شهدا و نظام به خرج نمیدن؟ خب این یک منطقه که در واقع در تلویزیون تشویق میکنن، تحریک میکنن که نه تنها این برخورده سرکوبای خیابونی، باید زجرکش کرد، به دار زد و دست و پنجه‌هاشون رو باید قطع کرد یا فرستاد تو دریا. حالا اینجا اینو ذیل عنوان محاربه با خدا و رسول تو تلویزیون گفتن، در حالی که تو اینجا محاربه با خدا و رسول رو داره به مالک اشتر میگه که اگه تو به جون مردم بیفتی، کشتار را بندازی، به جنگ خدا اومدی. ولا تنسبن لحرب الله، خودتو در جنگ با خدا قرار دادی. این یک اصطلاح در واقع. جاهای دیگه هم باز تو نهج البلاغه هست که جنگ با خدا، محاربه با خدا و رسول رو با مردم در افتادن در واقع داره میگه، استبداد به خرج دادنه. خب این در واقع مقایسه اونچه که حضرت علی انتظار داره از حاکمان، با اون زبان به مردم میگه که باید تمام دلت و وجودت مالامال از علاقه و عشق و محبت به مردم لطف به اونا بشه. حالا اینو مقایسه بکنین با از تجربیاتی که از گذشته داریم، از کوی دانشگاه، از جوانایی که از پشت بون انداختن پایین، از سرکوب سال 88، سال 96 و امسال، این چند صد نفری که کشته شدن، آیا اینا اصلا تناسب داره؟ مگر ممکنه که حاکمانی عشق به مردم داشته باشن، دلسوز مردم باشن، برای مردمی که کارت به استخونشون رسیده، زندگی روزانهشون نمیگذره، نمیتونن خرج زن و بچهشون رو بدن، ناگهان وقتی که بنزین قیمتش 3 برابر میشه از یه حدی به بالا، میدونن که تورم از روز بعد چقدر میره بالا، میبینن حتی همین لقمه نانی که برای بچهشون باید ببرن دیگه نمیتونن ببرن، آیا اعتراض اینا جنگ با خدا و رسوله؟ یا کسانی که اینها رو میکشن با خدا و رسول بین تعبیر و یک مثلا اصطلاحیست؟ این در واقع نکته دوم. اما معیار چهارم که از این عهدنامه مالک اشتر منشور حضرت علی برمیاد، این خود بزرگبینی و تکبر حاکمانه. همینطور که عرض کردم، قدرت معمولا تکبر میاره و قدرت مطلقه هم تکبر و فساد مطلقه میاره. خب به مالک اشتر هم حضرت علی دارن اینو گوشزد میکنن. باز تکرار میکنم، این نصایح به بهترین یاران حضرت علی است که میخواد بره حکومت کنه، رو درواسی هم نیست، انسان در معرض این خطاها هست. میفرماد اذا احدث لک ابهتن، مالک اگه تو که میری مصر حکومت میکنی، اگه ابهت ورد داشت، این اصطلاح در فرهنگ ماست، میگن فلانی رو یابو ورش داشته، از قدیم میگفته. خب طبیعیه وقتی که صبح و شب همه دوروبری ها بله بله قربانگو هستن و همه سلام میدن و همه احترامات میزنن و تعظیم و تکریم میکنن، هر انسانی ممکنه که خودش رو گم بکنه. بنابراین حضرت علی به مالک اشتر هم همینو میگن، حالا که تو میری مصر حکومت بکنی، اذا احدث لک ابهتن او مخیلتن، مخیله یعنی خیالات ورد داشت، فکر کردی کسی هستی، ولایت مطلقه بر مردم داری، حرف توه، فصل الخطاب با توه، تویی که به مجلس میتونی بگی دخالت نکنن، قوه ها رو فرمان بدی هر سه قوه چی کار بکنه. مخیل از ریشه خیل میاد، خیل یعنی اسب. اون موقعی که این فرمایشات حضرت علی داشتن، مرکب خیلی مهم اسب بوده، بقیه با الاغ یا با شتر میرفتن. وقتی کسی سوار اسب که سریع تر میره، تند تر میره، یک احساس خود بزرگ بینی میکنه. حالا میگه مالک اگه ابهت ورد داشت، اگه خیالات ورد داشت که کسی هستی، حالا رهبر سرزمین پهناور مصری هستی، فنظر الی عظم ملک الله فوقک، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سر خودت بکن، شب یه نگاهی به این آسمان پرستاره بکن، شاید این تکبر و خود بزرگ بینیت یه مقداری تعدیل بشه، شاید اون عقلی که از کلت پریده شاید برگرده. میبینین چقدر روشنه؟ البته من اینا رو فقط یک اشاره میکنم، اینا رو با توضیحات خیلی بیشتری آورده تو نهج البلاغه، اگه بخوایم شاید 10 جلسه وقت بگیره اگه آدم بخواد تو تلویزیون بگیره، ولی من دارم خلاصه و شاه بیتاشو میگم که یکی از معیارهای حاکمان این مسئله است که چقدر تکبر دارن، چقدر لجبازی دارن، چقدر خودشون رو بزرگ میبینن. اما معیار پنجم در واقع مسئولیتی است که در برابر هم عمل کرده خودشون به شخص دارن، هم خانوادهشون یعنی فرزندانشون، وابستگان مثلا فامیلیشون، خیشاوندشون، و طرفدارانشون میگه که انصف الله و انصف الناس من نفسک، تو باید انصاف داشته باشی با مردم، از جانب نفس خودت و هم من خاصت اهلک، اون خیشاوندانت، اهلت که به طور ویژه روابطی داری اونا رو سر قدرت گذاشتی، و هم منلک فیه هون من رعیتک، یا از ملت اون کسایی که تمایلاتی با اون داری، طرفداران تو هستن، به اصطلاح امروزی هوادارانت اگه هستن. یعنی چی این توصیه؟ یعنی اون کسی که داره رهبری میکنه این باید پاسخگو باشه، نه تنها نسبت به عمل کرد و سخنان خودش، بلکه پاسخگوی تمام سلسله مراتب پایین‌تر هم هست. پاسخگوی هر آنچه که در اون حکومت داره انجام میشه اونه، وگرنه حق نداشت که بیاد بپذیره در رأس قرار بگیره. حالا میشه این رو سوال کرد، آیا این سوال جا داره که اون چه که در این 40 سال گذشته، ما 8 سال جنگ با عراق داشتیم، حدود نزدیک 1 میلیون ما کشته و مجروح دادیم، شیمیایی، ملت عراق هم همینطور، کسی پاسخگوش بود که چرا ادامه دادید بعد از فتح خرمشهر به عنوان راه نمیدونم قدس از کربلا میگذرد، باید اون نظام رو بندازیم. همون اوائل به زودی سالیان اول خرمشهر فتح شد، اونا رو بیرون کردیم از عراق به جود یه مختصری که مونده بودن. آیا کسی پاسخ داد این سیاست غلط، جنگ تا رفع فتنه از عالم؟ یا بعد از اون این قانون بین المللی رو زیر پا گذاشتین که سفارت خونه هر کشور خاک اون کشوره؟ چطور شد وقتی که طالبان در افغانستان سفارت ما رو گرفتن، یه دی رو به رگبار بستن، کارداران رو با اسلام ها سر دادید که قانون بین المللی رو زیر پا گذاشتن؟ رفتن به یه سفارت و 444 روز کارمندان اونجا رو نگه داشتن، ایجاد دشمنی و جنگ و گروگانگیری، اینا آیا توی این اهدامه مالک اشتر گفته حق گروگانگیری دارین؟ و این همه پیامدهایی که به دنبال اون آمد که جنگم بعد از اون بود، آیا کسی پاسخ داده؟ پاسخ دادن که ما اشتباه کردیم؟ آیا حمله به کوی دانشگاه که از پشت بام انداختن دانشجوها رو پایین، کسی پاسخ داد؟ بله، البته یه محاکمه‌ای شد، اون سروان نظری کی بود که فرمانده عملیات بود، ولی بعدم تبرئه شد و فقط یک سرباز رو گفتن، فقط ریشتراش یه دانشجویی رو دزدیده بوده، نمیدونم 200-300 تومن پول معمولی باید جریمه اون رو بده. آیا اتفاقاتی که در انتخابات سال 88 افتاد، برخوردی که با ملت کردن، کسی پاسخ داده؟ اونچه که سال 96، اونچه که سال 98، چه کسی پاسخ اینها داده؟ مسئولیت اینا با کیه؟ عهدنامه مالک اشتر صریحاً میگه تویی که میری مصر حکومت بکنی، تو مسئولیت تام و تمام هر اتفاقی که نظام زیر دست تو بیافته، از دست اونا هر چه بر بیاد تو مسئولش هستی. این خونهای ریخته طبقات محروم جامعه، عمدتاً شهرهای محروم بودن، تهران میبینیم از بالای شهر تا راهن خبری نیست، از اسلام شهر و قسمتهای محروم شهر، این خونهای ریخته شده رو آیا پاسخ میدن؟ مسئولیتش با چه کسی است؟ اینم میبینیم یک معیار دیگهی در عهدنامه مالک اشتر، در منشور حکومتی حضرت علی که شخص حاکم رو پاسخگوی همه عمل کرده در بست حکومت میدونه. اما معیار ششم، پاسخگویی به انتقادات. خب جریانات اخیر انتقاد مردم داشتن به عملکرد حاکمیت، چرا ناگهان 3 برابر کردید؟ یه انتقاد دیگه، خوب دقت کنید که فرمایش حضرت علی چگونه است. این بند 63 این منشور حکومتی است. نه قبل از منو ببخشید. میگه ان ظنت رعیتو بک حیفن. اگه ملت احساس کردن که تو ظلم کردی، حیف یعنی همون حیف و میل، قول معروف ما تو فارسی ها میگیم، بودجه رو حیف و میل کردی یا ظلم و ستم کردی، نمیگه که مردم یقین پیدا کردن. ان ظنت رعیتو بک حیفن، اگه گمان مردم بر این رفت، یعنی مردم انتقادی داشتند که عمل کرده تو ظالمان است، عمل کرده تو تباه کننده سرمایه ملیه، به منافع ملی صدمه میزنه، طبقات محروم و دچار فلاکت میکنه، ظن و گمانه، ظن دیگه نیست، چی کار باید بکنه رهبر جامعه؟ میگه فأسهر لهم به عذرک. فأسهر از همون کلمه صراحته. عذر تو، دلایل تو با صراحت، با شفافیت باید برای مردم توضیح بدی. فأسهر لهم به عذرک و اعدل انک ظنونهم به اسهارک. با شفافیت و با صراحت توضیح دادن انتقادات مردم رو از خودت دور بکن. یعنی تنها راه حلی که وجود داره در برابر انتقادات مردم، نه انتقاداتی که یقینیه حتما باید درست بشه که یه عده‌ای بخوان بگن که نه این حرف مردم منطقی نیست، ما حق داشتیم این کار بکنیم اون کار بکنیم، مردم غلط میکنن این اظهارات رو بکنن، شنیدین که عیناً همین حرفا رو میزنن، غلط میکنن مردم یه همچین خواسته هایی داشته باشن. میگه اگه به فرض نظر مردم نظر ناقدانه ای داشتن، این وظیفه توئه که با صراحت با شفافیت، نه اینکه بپیچونی توجیهش بکنی، یه جوری حرف بزنی که نفهمن که آخر چی شد، با صراحت باید دلایل تو انبان بکنی و بدبینیشون رو نه با سرکوب، نه با گشودن رگبار به سوی مردم، بلکه با شفافیت بیان بکنی. بعد میگه فعن نفیز آلکه ریاضتن منکل نفسک. البته این کاری ریاضتی است که باید به خودت بدی. حضرت علی میدونه که خیلی سخته، اونا که رفتن اون بالا، اونا که برای خودشون ولایت مطلقه قائل شدن، خیلی سخته که خودشون رو مجبور ببینن که بیان توضیح بدن، خیلی سخته که در موضع استیضاح خودشون رو قرار بدن. میگه البته این یه ریاضتی است که باید به خودت بدی. و رفقاً به رعیتک، این یک رفاقت با ملت، یعنی اگه تو رفیق مردمی چرا باید سرکوبشون بکنی؟ اگه رفیق مردمی خب بیا توضیح بده، شفاف بگو. و اعذاراً، این یه عذریست در پیشگاه خدا تو خواهی داشت برای فردای قیامت. الا تقویم هم علالحق، اگه هدف تو، اگه قصد تو برای ولایت پیدا کردن، بالا رفتن و حکومت کردن، تقویم مردم، تقویم یعنی قوام دادن، بالا آوردن، اگه هدفت پرورش مردمه، رشد مردمه، توسعه ملت هست در واقع، پیشرفت مردمه، تو این کار میکنی. و معلومه اگه یک پدری هدفش رشد دادن فرزندانش باشه، تا یه سوالی کردن نمیگه خفه شو به تو چه مربوطه، سرجات بنشین، فضولی نکن. یه معلمی اگر هدفش رشد دادن دانش آموزان باشه، اگر ایراد گرفتن که این مسئله‌ای که حل کردین غلطه یا این حرفی که زدین درست نیست، معلم اگه بگه سرجات بنشین بی سواد، من معلم تو هم، تو چی کاره ای؟ خب این نشون میده هدفش خودشه، میخواد حقوق بگیره و یک برنامه روتین رو انجام بده. بنابراین پدر و مادر، معلمان، مربیان، رهبران جامعه، اگه هدفشون رشد و آگاهی دادن به مردم باشه، بهشون میدون میدن که اعتراض بکنن. میگه اگر این کارو بکنی، تو عذری پیش خدا روز قیامت خواهی داشت. این کار خیلی سخته، ولی خداوند برای اولیاش این کار رو آسون کرده. بعدم میگه که خب یادت باشه مالک، در مش زدن به یک کسی هم فَإِنَّفِ الْوَكَزَتَ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَتُن، امکان قتل وجود داره، ممکنه کسی مشت بزنه به کسی بمیره. پس اگر در حکومت تو یه همچی کاری انجام بدی، تازیانت یا شمشیرت، من تو رو قصاص خواهم کرد. میگه که این نخوته، این خود بزرگبینیه، تو مسئولی، تو هم مثل بقیه مردم قصاص خواهی شد. یعنی این هشدار رو به مالک اشتر میدن. اما بند هفتم که عرض کردم، من فعلا هفت بند و هفت معیار در واقع در این جلسه محدود به نظرم رسیده، حالا میتونه ادامه هم داشته باشه. اینی که نظام چگونه میتونه خودش رو در واقع تثبیت بکنه، تمام تلاش این آقایون اینه که این نظام نیفته، سرکوب نشه، نتونن براندازی بکنن. چطور میشه عمل کرد که یه نظام برانداخته نشه؟ بخشی از این عهدنامه در این مورد هست که حضرت علی میدونه که این قانون تاریخ بوده، این قصه پرقصه تاریخه که همواره مستبدان، همواره سلاطین، همواره شاهان سرکوب میکردن برای اینکه بمونن، مخالفین خودشون رو از بین میبردن. بر اساس این تجربه تاریخی است که حضرت علی این توضیح رو هم در بند 19 این عهدنامه و در بندهای بعدیش هم هست خدمتون خواهم گفت. میگن لیس شیئون ادعا الی تغییر نعمت الله، هیچ عاملی مؤثرتر برای اینکه نعمت رو از یک جامعه سلب بکنه، نعمت یعنی هر چیزی که خوبه، شرایط خوب، روابط خوب، اقتصاد خوب، فرهنگ خوب، هیچ عاملی برای اینکه به جای نعمت نقمت بیاره، بدبختی بیاره، گرانی بیاره، اختلاف بیاره، آلودگی بیاره، فساد بیاره، میگه هیچ عاملی من اقامت علی ظلم، که یک نظامی بخواد رو ظلم اقامه پیدا بکنه. اقامه یعنی بمونه، قائم بشه، بمونه. چرا میگه که این باعث بدبختی برای جامعه میشه؟ میگه فإن الله سمیع دعوة المجتهدین، برای اینکه خدا شنوای دعای مظلومینه، یا مجتهدین میگن کسانی که به خاطر عقایدشون مورد ظلم ستم قرار گرفتن. تو کتاب لغت ببینین، در بعضی از نسخه های نهج البلاغه میگه خدا شنوای دعای مظلومینه، در بعضی ها مردن مجتهدین با ذات و تنزین، یعنی در نظام خدا، خدا شنوای دعای مظلومانه، خدا شنوای دعای خانواده های جوان کشته داده، مجروح شده، اسیر شده است. و هو للظالمین بالمرصاد، خدا در کمین ستمگرانه. ببینید این رو هم میدونه حضرت علی که ممکنه که مالک اشترم بخواد پایه‌های حکومتش رو در واقع با سرکوب بنا بکنه. در بند 140 تا 145 تو همین زمینه توضیح میده. باز میگه ایاک و دما و سفکها به غیر هلها، مالک بر حذر باش از خون و ریختن به ناحق خون. خوب دقت کنید چقدر صریح داره میگه و مقایسه کنید با اتفاقاتی که افتاده. مالک، حاکمان جامعه که ادعای ولایت امامانه میکنید، ادعای نظام ولایی میکنید، ولایت مطلقه میکنید، حضرت علی بیش از هر چیز حاکمان رو از خون پرهیز داده و خون به ناحقی که تو جامعه ریخته میشه. میگه هیچ عاملی برای نقمت ولا اعظم تبعتن، تبعاتی که خواهد داشت تو جامعه، ولا احرا به زوال نعمتن، از بین بردن تمام خوبی هایی که تو جامعه هست، و انقطاع مدتن، اگه میخوای چند سباهی بیشتر بمونی، هیچ عاملی مؤثرتر بر بریده شدن مدت حکومت تو از ریختن خون نیست. یعنی خون مدت نظام رو کوتاه میکنه. بعد میگه که خداوند سبحان روز قیامت داوری رو با خونهای به ناحق ریخته شده آغاز میکنه. والله سبحانه مبتدعون، ابتدا کننده است داوری رو. فی ما تصافکو من دماء، خونهای به ناحق ریخته شده، یعنی مهمترین کار برای یک نظام مستبد، مهمترین چیزی که باید پاسخگو باشه خونهایی است که به ناحق ریخته میشه. و دنبالش میگه فلا تقوین سلطانه که به سفک دم حرام، مبادا بخوای پایه های حکومت تو با خون به ناحق ریخته شده تقویت بکنی. فلا تقوین، اون نونش نون تأکیده، مبادا فکر بکنی که تو حکومت تو میتونی روی خون تقویت بکنی. میگه فلا تقوین سلطانه که با دم حرام، فان ذلک مما یضعفه، خون ریزی و کشتن مخالفین باعث تضعیف حکومت میشه. و یوهنه، اصلا وهنش میکنه، سستش میکنه پایه حکومتو. بل یزیله، اصلا زائلش میکنه، حکومتو میبره. و ینقله، منتقل میکنه به یه نظام دیگه. بعد میگه مبادا حالا دست اگر به خون مردم بردی، به تعبیر امروز آتش روی مردم گشودی، میگه مبادا نخوت این تسلطت، میگه فلا تطمئن نبکن نخوت سلطانه که این تسلطی که حالا داری، سلطه ولایتت، الا ان تؤدی الى اولیاء المقتول حقهم، که حق خون مردم که به ناحق کشته شدن بپردازی. خب همه اینا سوال هستش که اینا مثل روز روشن در این منشور حکومتی حضرت علی آمده، هر کسی میتونه خودش بره اینها رو بخونه. چقدر شایسته است که این کسانی که فعلا در رأس امور قرار گرفتن یه بار حداقل بخونن و مقایسه بکنن نظام ولایی موجود و با اون ولایت امام اولی که معتقد هستن که در واقع پیرو اون هستند. من دیگه وقتم تمام شد، بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. نکات بسیار زیاد دیگه تو این عهدنامه هستش که هر کسی میتونه مراجعه بکنه، بخونه و ببینه که چقدر فاصله زمین و آسمان در نظام ولایی بین عمل کرد و اون ولایتی که بهش در واقع افتخار و ادعا میکنند وجود داره. خیلی ممنون و متشکر از صرف وقتتون و توجهی که به عرایض بنده کردید و با امید اینکه به هر حال حاکمان هم بخونند بفهمند که چگونه این اصول در نظام ولایت وجود داره و مردم هم بشناسند در واقع مدعیان ولایت رو تا یک مقایسه بکنن. با امید آزادی و امنیت و آسایش برای ملت مظلوم ایران و سعادت ملت عزیز ما. خدا حافظ و نگهدارتون.